نظر گرفتید؟
یه صحبتی با تیم اریان کردیم با توجه به ارتباطی که وجود داره، منتها به فدراسیون قطر اعلام کردیم که آیا میتونه این شرایط و پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت بکنه، که ما اگر تونستن این کار رو انجام بدیم هشتم بازی داریم، امیدوارم که بتونیم پنجم یه بازی با تیم اریان قطر داشته باشیم. چند بازیکن خارجی داره تیم بعدی نیست. اینجا یه مقداری محدودیت داریم، درسته یه سری از باشگاه هستن که به هر صورت فعالیت دارن و دارن تمرین میکنن، اگر هم موفق بشیم تا روز رفتنمون با یه دون از تیمای باشگاهی که اونا هم احیانا تست دادن بازی بکنیم، به نظر من حتما نیاز به بازی تدارکاتی داریم.
بله آقای شاهین‌تاب، تا جایی که ما دیدیم و در اخبار شنیدیم و توی گزارش‌های تصویری که منتشر شده از اردوی تیم ملی، ظاهرا خب صمد نیکا که در حال دست و پنجه نرم کردن با ویروس کرونا است و دوران نقاهت رو طی می‌کنه و امیدواریم که زودتر سلامتیشو به دست بیاره، غایب هست در اردو، و حامد حدادی و بهنام یخچالی هم که لژیونرهای ما هستن هنوز به اردو اضافه نشدن. اولا آیا غایب دیگری ما داریم غیر از این سه نفر که من گفتم؟
و سوال آقای رسول مظفری تستش مثبت در اومده، تست کروناش، قبل از اینی که اردو تشکیل بشه این اتفاق شک و تردید داشتیم روی این قضیه و ایشون تستش مثبت در اومده، قرار فردا هم یه تست بده، ولی ما ایشون اردو نیومدن و در جای دیگه دارن در هر صورت این دوران رو میگذرونن. آقای حامد حدادی خیلی تمایل داشتن بیان، منتها حامد کارش به این نوعه که الان در حال حاضر حدود دو ماه قراردادش به نوعیه که بایستی حالت در هر صورت رایات داره و باید به نوعی باشه که بعد از دو ماه پذیرش کامل میشه توی لیگشون، و اگر حامد بخواد بیاد بیرون، ما صحبتی که باهاش داشتیم دو هفته برگرده به چین باید بره قرنطینه و دوره قرنطینه دو هفته‌ای که حامد ابتدای فصل داشت و وارد تیم شد خیلی آسیب بهش رسوند، به لحاظ
اینکه
اجازه هیچ گونه تمرینی رو نداشت و توی یه اتاق محبوس بود و اجازه اصلا بیرون رفتن هم بهش نمیدادن، اجازه تمرین هم نمیدادن. از این نظر ما به این نتیجه رسیدیم به کار حامد لطمه میخوره. بهنام یخچالی رو اول اجازه نمیدادن، با صحبتایی که با باشگاهشون و آقای بارمن داشتیم بهنام 21 نوامبر به تیم ما اضافه میشه، من فکر میکنم بلیتش هم گرفتیم که قرار ما این هستش که یکی دو روز به سفرمون مونده وارد ایران بشه، از طرفی چهارشنبه شب هم قرار هستش آران گرامیپور به همون اضافه بشه و شرایط ما در حال حاضر به این صورت جواب میده.
بسیار عالی آقای شاهین‌تاب، من فکر می‌کنم حالا این تصمیم نیامدن حامد با توجه به شرایط خودش تصمیم درستی بود که دو طرف گرفتن، هم کادر فنی هم خود حامد. ان‌شاءالله که مشکل خاصی در مقابل سوریه و عربستان ما نداریم. حالا حتما آنالیزا رو انجام دادید، فکر می‌کنید که به چالش کشیده بشیم در این دو دیدار یا اینکه بازی
عربستان تیمیه که بالا پایین زیاد داره، بحثی که حالا وجود داره و حساسیتی که وجود داره، تو شرایط نورمال خب تیم ما به نظر من قوی تره، حتی بدون حامد تیم ما قوی تره، ولی خود شما متأسف هستیم، تیمای بدقلقی هستن.
بله.
و در هر صورت ابتدای بازی ما در جریان بازی خیلی بایستی تمرکز داشته باشیم و روزایی که همچین بازی خراب میشه خیلی برای ما اتفاق افتاده، امیدوارم که با تمرکز کامل بریم. در حال حاضر به نظر من بچه ها اون حالت این دو سه روزه یه مقداری اون شرایط باشگاهی رو فراموش کردن، یه مقداری ملی تر شدن و به نظرم تمرکزشون بیشتر شده روی کار. امیدوار هستم بازی خوبی انجام بدیم. نمیشه جناب مقیمی حالا با ارزیابیایی که داشت هیچ تیمی رو نمیشه دست کم گرفت. اگه یادتون باشه ما یه جا تیم عراق باختیم، یه جا شرایط اصلا قابل پیش بینی نیست و باید تمام سعی و تلاشمون رو به نظر من بکنیم.
بله، این تیمی رو که واقعا نمیشه دست کم گرفت، قطعا با تمام قوا باید به مسافشون بریم. آقای شاهین‌تاب، من وارد لیست تیم ملی بشم، شما در افرادی که دعوت شدن به این دوره اردوی تیم ملی بیشتر شناختای قبلی رو مد نظر قرار دادید یا اینکه نیم نگاهی هم به این در واقع یکی دو هفته نصف و نیمه و در واقع ناقص لیگ داشتی؟ چون ما خب خیلی از تیم‌ها اصلا به میدان نرفتن، بعضی تیم‌ها یه بازی انجام دادن، بعضی تیم‌ها هم دو تا بازی انجام دادن. معیار دعوتتون بیشتر چه بود آقای شاهین‌تاب؟
حالا زیر نظر ما داشتیم، در هر صورت یه تیمایی هستن توی لیگ زودتر کار کردن، زودتر شروع کردن، مشخصا بازیکناشون آماده‌ترن و یه تیمایی هم هستن که دیر شروع کردن. اون چیزی که مشخصه الان در حال حاضر وضعیت تیم ملی ما از اون از اون اوجش یه مقداری پایین‌تره و اگر تمرینات تیم ملی هم از نزدیک ببینین، ما حداقل به یه شرایط نسبتاً مطلوبی بایستی برسیم که الان در حال حاضر نداریم. از طرفی خدمت شما عرض کنم که لیگ امسال درسته که به لحاظ حجم تیم‌ها یا لا 16 تا تیم دارن کار میکنن، ولی شما ببینید ما به نظر من ظرفیت 7 تا 8 تا تیم ظرفیت خوب و بازی خوبی میشه ازش در بیاد.
بله
7 8 تا تیم هستن که به نظر من از سایر تیم‌های لیگ ضعیف‌ترن، با احترامی که برای این تیم‌ها قائل هستم، یا نفراتشون جوان‌ترن، تازه تشکیل شدن. نمیشه معیار صحیحی و وقتی شما با یه تیمی که نفرات جوونی داره، مثلا ما تیم 20-20مون داره بازیایی میکنه که آبدیده بشه، خیلی فاصله داره با خیلی از تیمای لیگی.
ماله.
این ظرفیتی که الان لیگ ما داره و ظرفیت 16 تیمی، خب خیلی از تیم‌ها اصلا نمیشه ارزیابی صحیح بکنین اگر یه تیم یا بازیکناش میان در مقابل اونا یه آمار نسبتا خوبی رو دارن. ما بازیامون بعد از پنجره دوم که تعطیل شد و از اسفند ماه که تعطیل شد، خب ما در جریان کار بچه ها نبودیم. ما نفراتی که اونجا داشتیم نمیتونستیم بدون هیچ دلیلی کنار بذاریم، باید اون نفرات رو میآوردیم توی اردو مجددا کار میکردیم. و جست گریخته، خب یه سری بازیکن هم توی اون اردو جا مونده بودن، اونا هم سعی کردیم که اضافه بکنیم. بعضی از پستامون خب خیلی توجه به خیلی از شاخصا مبایستی بکنیم. توی پست ما نمیتونیم مثلا 10 بازیکن دعوت کنیم، توی پست مثلا 3 بازیکن 4 بازیکن.
بله توازن برای
ظرفیت اردومون محدوده، باید پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت بکنیم. نفراتی که به اردو میاریم نباید زیاد باشن. توی این مقطع خیلی نمیتونیم ریسک بکنیم. یه سری بازیکن جوان هستن که شما مستقر هستین توی لیگ، میتونن بازیکن‌های خوبی باشیم، در حال حاضر خیلی نمیتونستیم ریسک بکنیم. ولی یه کاری که ما مورد نظرمونه، اگر انشالله ما بتونیم تو پنجره دوم دوتا بازیمونو بگیریم، امیدوار هستم تو پنجره سوم این چیزی که مد نظر همه هست و توقع دارن، یه تیم جوانتری ببریم برای بازی‌های مرحله سوممون، چون من فکر میکنم با این دو بازی ما کوالیفاید بشیم.
آره سودمون قطعی میشه.
ولی برای مرحله سوم اگر فدراسیون موافقت بکنه، من نظرم اینه که ما بتونیم بچه‌هایی که چه 21 دو ساله زیر 23 سالمونو جمع جور بکنیم ببریم این مسابقات ازش استفاده.
بسیار عالی. آقا شاهین، من دیدم عماد سلمانی رو دعوت کردید بعد از مدت‌ها، نشون میده که خب شما تیم‌ها رو رصد می‌کنید، چون عماد بازی‌های خوبی هم فصل قبل در آبیج صنعت از خودش نشون داد، همین که در این دو بازی ابتدایی لیگ هم خب آماده نشون داد و مجدداً بعد از مدت‌ها به تیم ملی دعوت شد. سینا واحدی هم که به نظر میرسه دیگه واقعا بسیار خوب داره کار میکنه و یکی از پدیده‌های جوان تیم ملی ماست که خب قبلا هم شما بهش میدون دادید و بازی ملی رو تجربه کرد. اگر بخوایم فرض کنیم که به بازی‌های ابتدایی لیگ امسال توجه کردید و با توجه به شناختی که از یه سری بازیکن، مثلا من مثال میزنم محمد شهریان که در مثل رفسنجان خب دو بازی خوبی رو از نظر شاید کارشناسا انجام داد، قبلا هم شاگرد شما بوده فکر کنم در دانشگاه آزاد و در تیم پتروشیمی باش کار کردید، آیا عدم دعوت از مثلا بازیکنای این چنینی فنی هست یا مشکل دیگه‌ای وجود داره یا اصلا نتونسته نظر شما رو و اعتماد شما رو جلب کنه؟
جان مقیمی، من در این نزدیک به 3 سالی که دارم کار میکنم حدود تعداد 50 خورده بازیکن رو ما، حتی اگر تیم ب هم بخوایم حساب کنیم، حدود 60-70 بازیکن رو درگیر تیمای ملی الف و ب مون کردیم و از نزدیک هم من هم کادر فنیمون و هم فدراسیون و هم خیلی از کارشناس ها مثل خودتون کاملا در جریان بودیم. آوردیم اردوهای خدمت شما عرض بکنم، بازی های ویلیام جونز بوده، بازی های ملی بوده، این بازیکن ها رو ما رصد کردیم و با اینا کار کردیم. برای انتخاب بازیکن‌ها یه سری شاخصه رو در نظر می‌گیریم، به دور از هر گونه در هر صورت نظر شخصی، از همکارام من کمک می‌گیرم، با فدراسیون و افراد فنی فدراسیون هم مشورت می‌گیرم، ولی نظر نهایی رو خودم میدم. ما سعیمون اینه که این تیم بچه‌هایی که انتخاب می‌کنیم تو قالب اون تفکری باشه که داریم و احساس میکنیم، شاید جاهایی هم غلط باشه ولی احساس میکنیم میتونه موفقیت آمیز برای تیم ملیمون باشه. در نظر بعدی من، مسئله بعدی این فرمایشی هستش که شما فرمودید، ببینید ما یه لیست 24 نفره دادیم که من جا داره اینجا خدمت شما عرض بکنم نفرات دیگه کی بودن. 24 نفر رو به فیبا آسیا معرفی کردیم ولی نمیتونستیم 24 نفر رو توی اردو بیاریم. اینا رو به عنوان بازیکنایی که به صورت حالا پشتیبان و بکاپ هستن گذاشتیم.
میتونم بپرسم کیا بودن؟
بله ما محمد شهریان، اگر شما بیم لیست اضافه کنیم، محمد شهریان رو داشتیم که نتونستیم توی اردو بیاریم. آذری رو داشتیم، آقای امیر حسین
آذری، بله
آذری رو داشتیم، بله کیوان ریایی رو داشتیم، خود حامد حدادی و صمد هم اسامیشون رو داده بودیم، نوید رضایی فر رو داشتیم که بله. آسیب دیده بود و رسول مظفری. این آقای شهریان هم که شما میفرمایید سال گذشته هم بازی نسبتاً خوبی انجام داده بود. ما به خاطر اون شرایط اردوییمون نتونستیم، یعنی بیشتر از این نفر 17 نفری که
درست
در هر صورت توی اردو هستن دعوت.
آقا شهریان، یعنی شما در اون لیست 24 نفره بکاپتون هم حتی ارسلان کاظمی نبود، درسته؟
خیر، ارسلان کاظمی نبود.
این خب ما قبلا هم در مورد تیمای مختلف ملی صحبت کردیم، مثلا در شاید قیاس فوتبال بسکتبال اصلا درست نباشه، ولی شاید مثلا کارلوس کیروش هم اومد در تیم ملی، بعضی از نفرات رو در تیم ملی فوتبال شاید به دلیل حالا نمیتونیم بگیم انضباطی، ولی چون اعتقادی به لحاظ حالا فنی نداشت، ولی بعضی از گزینه‌ها رو هم به دلیل بی‌انضباطی کنار گذاشت. آیا این ترافیکی که در پست 4 ما داریم، الان ما آرمان زنگنه رو داریم، مایک رستنپور رو داریم، محمد حسن‌زاده رو اونجا داریم، حتی من دیدم شما مسعود سلیمانی رو دعوت کردید که فاصله خوب کار کنه.
ما داریم، مایک رو داریم، روزبه رو داریم، آرمان زنگنه.
دلیلش این ترافیکه بوده یا همچنان به هر حال فکر می‌کنید مسائل غیر فنی شاید باشه؟
نه آقای خدمت شما عرض کنم، آقای مقیمی، ما این بچه‌ها جوان هستن، خیلی‌هاشون ممکنه که یه سری رفتارا و یه سری اشتباهات هم داشته باشن. اینجوری نیست که ما بخوایم کینه ورزی داشته باشیم. اینو ما بازیکنایی هستن که الان شما تو اردو میبینیم که مسائل بعضی موقع مثلا از اردو کنار گذاشته شدن، بحثای مطرح کردن، ولی اومدن توی لیگ خیلی خوب بازی کردن.
بله.
بعضی از بازیکنا هستن شما نمیتونی بی احترامی بهشون بکنی، خیلی از بازیکنای دیگه هستن. شما مهدی کامرانی هم بازیکن خوبیه.
بله.
اگر ما اینا رو بخوایم بذاریم توی لیستمون و بخوایم بیاریم توی اردو و بعد خدای نکرده کنار بذاریم، به نظر من با توجه به سابقه ای که بازیکن‌ها دارن یه توهینه به اینا.
آها، یعنی شما فکر می‌کنید اگه اینا دعوت شن و در 12 تای نهایی نباشن بدتر از اینه؟
من ما بیشتر این مسئله است و الا این یه بعضی از بازیکن‌ها هستن اگر ما بخوایم انتخاب کنیم زمان بازی بیشتری می‌خوان، چون نمیتونیم این بازیکن‌ها رو ما بیاییم بذاریم روی نیمکت تیم ملی. باید بتونیم جایگاهشون رو میدونیم کجاست و اونجا باید استفاده بکنیم.
درسته.
یعنی مثلا یه بازیکنی که حالا شما مورد نظرتونه، ما بیاییم بذاریم مثلا پست 4 نفر آخرمون، بخوایم 5 دقیقه بهش بازی بدیم، اون چقدر فضای تیممون رو به
هم میزنه. پس بلک لیستی وجود نداره در واقع و هر کس خوب کار کنه به تیم ملی دعوت خواهد شد.
هیچ عنوان من فکر نمی‌کنم که حالا اینو خیلی شما زحمت کشیدین مطرح کردین، من ازتون ممنون و سپاسگزارم.
سوال جامعه بسکتبال بوده ما مطرح کردیم.
بله، من فکر میکنم همه کاملا بدونن اینجا ملی فکر میکنیم.
بسیار.
این موقع ممکنه کسی دیگه مربی باشه، کسی کادر فنی تغییر بکنه و شما این قضیه وجود داشته باشه. جاهایی که ما لانگ لیست میدیم، لیستای بلند میدیم، خیلی از بازیکنایی که شاید برای تیم ملی هم مورد نظر نیستن ما اضافه میکنیم، به لحاظ این که ممکنه برای سال بعد اصلا ممکنه این کادر فنی وجود نداشته باشه و شرایط بنابرای باشه کسی دیگه سلیقش این باشه که از بعضی از بازیکنها استفاده بکنه، ولی واقعا نظر شخصی وسط.
بسیار بسیار خب، خیلی متشکرم آقای شاهین طب، با شما خدافظی میکنم، شبتون بخیر باشه.
ممنون از لطف و محبت شما،
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. آقای مقیمی عزیز، من سکوت کردم و به اطلاعات بسکتبالی اضافه شد کلی.
شما تحمل کردید،
اختیار دارین. خیلی خوب، جمع‌بندی پایانی هم داشته باشیم و خدافظی کنیم.
مرسی ایمان جان. خب ما خیلی دوست داشتیم این سوال از آقای شاهین طب بپرسیم، چون خیلی گفته میشه که بلک لیست، ولی واقعا من فکر میکنم که به هر حال بعد
ما در رادیو ایران میگیم لیست سیاه.
همه ما هم باید بگیم لیست سیاه. واقعا من فکر میکنم این برنامه کمک کرد که واقعا بدونیم که ما ترافیک عجیبی در پست 4 داریم.
بله.
و باید اولویت های فنی رو ببینیم که مربی براش چی است. یه مربی علاقه به بازیکنی داره که پست 4 باشه، شوت هم بزنه.
درست.
یه وقتی سرعت انتقال در دفاع از دفاع به حمله و برعکس مد نظره، یعنی اولویت اوله. یه وقتی هستش که بلاک شات مثلا خوب توپ بلوک کردن توپ در پست 4 و کمک به بازیکن پست 5 مد نظر است. این اولویت بندی های فنیه. ما پست 4 مون از پست های خیلی شلوغه.
درست.
و واقعا امیدوارم که همونجوری که آقای شاهین تب گفت در ادامه شایسته ترین بازیکنامون به المپیک برن. اون نکته رو از نظر نندازیم، نکته درستیه. شاید به بازیکن که بازیکن پر افتخاریه، سالها بازی کرده در تیم ملی، افتخارات زیادی داشته، شاید شأنش رعایت نشه که مثلا 3 4 دقیقه بازی کنه، یا شاید اصلا خودش تعامل نکنه فقط 3 4 دقیقه بازی کنه. به هر حال امیدوارم که تیم ملی ما این دو بازی رو با پیروزی پشت سر بذاره، به قول آقای شاهین تب بره مرحله بعد، در بازی‌های دیگه بتونن برنامه‌ریزی بهتری داشته باشن و المپیک رو ما پیش بریم که اونجا ان شاء الله
اوج کنه. انشالله معادلم من به شهاب زاهدی هم قبل از حضور شما گفتم در پست مهاجم، که خب خیلی مهاجم الان تیم ملی فوتبالمون داره و به خاطر همینه که آقای گل لیگ اوکراین هم الان دیده نمیشه. خیلی متشکرم آیدین مقیمی، سلامت باشین. سلامت باشید، خواهش می‌کنم. خیلی متشکرم که امشب همراه برنامه ورزش ایران بودید. ما رفتیم تا فردا بعد خبر ساعت 19 حوالی 19:05. خانم ها آقایان شب بخیر، خداحافظ.
نامت بلند، آیین سخن. به جای واژه پروتکل بگوییم شیوه نامه. علاوه بر شیوه نامه می توانیم از کلمات و ترکیبات دستور نامه، توافق نامه و پیمان نامه هم استفاده کنیم.
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی، معاونت صدا.
نگین نام‌آوران ایران زمین. استاد دانشگاه ادینبورگ بریتانیا بود. آنجا درس سمشناسی پزشکی می‌داد. همزمان عضو جامعه سمشناسان اروپا و چندین اتحادیه و انجمن تخصصی دیگر هم بود. او البته در میان انبوه کارهایی که داشت، اخبار کشورش را هم دنبال می‌کرد. جنگ تحمیلی در ایران ادامه داشت و دشمن که از مقاومت مردم به سطوح آمده بود، به فکر حمله شیمیایی افتاده بود. خبر به گوش دکتر که رسید، خواب از چشمانش رو بوده شد. می دانست کشورش به تخصص او نیاز دارد. بیم حمله شیمیای دشمن هر روز بیشتر می شد و او عزم بازگشت کرده بود. همسرش هم از او برای بازگشت مشتاق تر بود. دیری نپایید که دکتر مهدی بلالی مود به ایران آمد و همزمان با تدریس در دانشگاه همراه با شاگردانش به معالجه و مداوای مجروحین شیمیایی جنگ تحمیلی پرداخت.
من و همسرم خیلی نگران وضعیت ایران و این جنگ بودیم.
ایشون یه روزی آمد به من گفتش که مریم، این جریان ختم میشه متاسفانه به مسائل شیمیایی و من الان دارم فوکوس میکنم روی مطالبی که ببینم چی داره پیش میاد، چون تو اخبار انگلیس بود این مسائل.
مهدی بلالی مود در سال 1321 در روستای مود از توابع بیرجند در استان خراسان جنوبی به دنیا آمد. پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی و متوسطه، ابتدا در رشته شیمی و سپس در رشته پزشکی دانشگاه تهران به تحصیل مشغول شد.
تیر ماه 57 بود که با خانمم و پسر 5 ساله داشتیم رفتیم بریتانیا برای دوره PhD و تخصص درمانشناسی و فوق تخصص مسمومیت ها گرفتم. تقریبا شبان روزی کار میکردم و بعد از 18 ماه که کارهای عملی میکردم، استاد رانمان گفت میتونی تزت بنویسی. دوره PhD که معمولا سه تا پنج سال طول میکشید من در دو سال نیم تموم کردم. خب بلافاصله همونجا به عنوان استادیار دانشکده پزشکی دانشگاه ادینبرو استخدام شدم.
در سال 1360 که جنگ تحمیلی در ایران ادامه داشت و احتمال حمله شیمیایی دشمن میرفت، دکتر مهدی بلالی مود با عشق به وطن و خدمت به مجروحین شیمیایی جنگ به ایران بازگشت. او همزمان با مداوای مجروحین به تدریس در دانشگاه و تربیت شاگردانی مجرب پرداخت. به وی لقب پدر علم سمشناسی ایران داده شده است. او همکنون در دانشگاه فردوسی مشهد به تدریس و تحقیق مشغول است و عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
دکتر مهدی بلالی مود عضو کمیته برنامه بین المللی ایمنی شیمیایی و سمشناسی سازمان بهداشت جهانی، عضو جامعه سمشناسان بالینی اروپا و فدراسیون جهانی سمشناسی می باشد. او در سال 1373 به عنوان رئیس جامعه سمشناسی پزشکی آسیا و اقیانوسیه انتخاب شده است. او برگزیده جایزه علمی علامه طباطبایی بنیاد ملی نخبگان نیز می باشد.
ایرانی نیست، من ندیدم ایرانی تحصیل کرده ای استاد دانشگاه ایرانیه. اصلا شما ایرانی دلش برای ایران می تپه، دلش برای ایران می تپه.
دکتر مهدی بلالی مود بزرگترین افتخار زندگی خود را خدمت به مجروحین و جانبازان جنگ تحمیلی می داند.
این پرونده باز است.
من به عنوان یه راننده تاکسی عاجزانه میخوام از تمام مردم عزیز ایران التماسشون میکنم بیاییم به خودمون رحم کنیم، به این کادر درمان خستمون رحم کنیم. این بچه‌های کادر درمان واقعا ندارن، از جون خودشون میگذرن.
اینجا 70 تا از پرسنل فقط تو این بیمارستان درگیر شدن.
واقعا خواهش دارم ما رو درک کنن. ما با این لباسایی که واقعا داخلش گرمه الان خیلی از کادر خودمون پرسنل همین بخش درگیر شدن.
تا ماسک ندادی؟
موج سوم از همیشه به ما نزدیکتر است.
پاکترینی که من شبم شب تارم تو تابناکترینی. بگو چگونه نخوانم تو را که بی تو هلاکم، تو آن فراتر از آجی من این نشسته به خاکم. خدای من چه شود گر مرا به خود بپذیری، کجا روم به که گویم اگر تو دست نگیری. ولی تو باز همانی، همان خدای خطا بود. خدای من چه شود گر مرا به خود بپذیری؟ کجا روم به که گویم اگر تو دست نگیری؟
اطلاعات فوری.
اگر علائم سرماخوردگی یا آنفولانزا دارید، تا حد امکان در منزل بمانید، به مکانهای شلوغ نروید و به طور مکرر از ماسک تمیز استفاده کنید. دستهای خود را به صورت مداوم بشویید و وسایل شخصی نظیر قاشق، چنگال و لیوان خود را از باقی افراد خانواده جدا کنید.
شب شما بخیر باشه شنوندگان عزیز، با رادیو ایران در خدمت شما هستیم. محققان به تازگی اعلام کردند بیماری کووید 19 در بدن افراد چاق و دارای اضافه وزن در مقایسه با دیگران مدت طولانی تری باقی میماند. همچنین چاقی نوعی التهاب زمینه ایجاد میکند که می تواند موجب تشدید التهاب ناشی از آلودگی به ویروس کرونا شود. مطالعات نشان می دهد بیش از 10 نوع سرطان با چاقی و اضافه وزن ارتباط مستقیم دارد. علاوه بر آن، چاقی عامل اصلی حمله قلبی، سکته مغزی، بیماری های تنفسی و دیابت است. این روزها باید خیلی بیشتر مراقبت بکنیم. متاسفانه آمار کشته شدگان بیماری کووید 19 هر روز داره بیشتر و بیشتر میشه. خیلی مراقب باشیم، شیوه نامه های بهداشتی رو رعایت کنیم تا انشاءالله بتونیم این بیماری رو شکست بدیم. We'll be right back.